بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه به عنایت و مدد امیر المؤمنین به 278 حکمت نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 278 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: قلیل تدوم علیه ارجام کثیر ملول منح. فرمود اون کار کمی که شیء و عمل قلیلی که تدوم علیه مداومت داشته باشی بر او، ارجا یعنی امید بخشتر است، موجب امیدواری بیشتری است، من کثیر ملول من، از اون کار زیاد و فراوانی که انجام بدی ولی در عین حال ملول باشی، دل خسته باشی از اون کار، خیلی به دلت نباشه. حضرت فرمود اگر یک کاری را با نشاط همراه با عشق و علاقه انجام بدید، این کار اثرش بیش از اون کاری است که خیلی است فراوانه ولی دلتون باش نیست. مثل کسانی که میگن شغلمون اون علاقه ما نبود، الان شغلی دارم در حالی که علاقم اون نبوده، شاید پول خوبی هم ازش در بیارم ولی خب دلچرکینم از او، آرامش ندارم با او. این جمله حضرت هم راجع به امور دنیایی است هم راجع به امور معنوی. حضرت می‌فرماید کار اندک اگر نشاط داشته باشد، این نشاط را ما به قرینه ملول استفاده می‌کنیم، ملول از ملالت دیگه، رنج و زحمت و خستگی، یعنی به قرینه این که یک طرف ملال آور است حتما اون طرف نشاط آور دیگه. در واقع این نشاط را به قرینه می نویسیم که اگر کاری همراه با نشاط باشه بهتره تا اون کاری که بهتره به معنای امید بخشتره، آینده درخشانتری دارد نسبت به اون کاری که چنین نیست، ملول است، دل انسان با او نیست. در حکمت 444 که در آینده انشاءالله خواهیم خوند، شبیه همین را امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، سلام علیکم و رحمت الله. در حکمت 444 فرمود قلیل مدوم علی خیر من کثیر ملول من، یک کار کمی که مداومت بر او داشته باشی بهتر از اون کار زیادی است که ازش ناراحت باشی. خب اینجا اهل بیت علیهم السلام امیر المؤمنین داره ما رو متوجه و متذکر این نکته مهم میکنه که کیفیت امور مهمتر از کمیت اونهاست. اگر انسان کار کمی را با کیفیت انجام بده، نشاط همراهش باشه، ارزشش بیشتر از آن است که فراوان کاری انجام بده ولی نشاط درش نباشه، امیدواری درش نباشه. عرض کردم هم در امور عبادی مطرحه هم در امور روزانه خودمون. در امور عبادی مثل این که می‌فرماید اگر شما یه نماز واجبت رو با حال با توجه بخونی، نشاط درش داشته باشی، این اون ارجاز امید بخشتره، فردای درخشان و روشنتری را برای تو متصور است، به جای این که 10 تا نماز نافله هم بخونی، 2 تا نماز قضا هم بخونی در کنارش ولی هیچ کدام از این نمازها حضور قلبی درش نباشه، توجهی درش نباشه، صرفاً دلا و راست شدن باشه، خب میبینیم اثر اون یک نماز از اثر این 10 تا نماز بیشتره، چون او کیفیت داشت، این 10 تا کیفیت نداشتن. در امور مادی هم همینه، یعنی کسی نگه این در امور معنوی فقط معنا پیدا میکنه. در امور مادی یک نفر 10 ساعت می‌دود در شبان روز، یک نفر 4 ساعت 5 ساعت می‌دود و ولی این آقایی که 4 ساعت داره کار میکنه، 4 ساعت با عشق کار میکنه، 4 ساعت کاری را میکند که استعدادش رو داره، علاقه شدید بهش داره، میبینید اولا درآمدش کمتر از اون نیست. یه نفر 10 ساعت کارگری میکنه، یک نفر 4 ساعت طراحی میکنه، 2 ساعت یه جایی، 1 ساعت یه استاد دانشگاهی میره سخنرانی میکنه سر یه کلاسی سمیناری جایی، به اندازه 1 هفته اون شخص بهش پول میدن. خب از جهت کیفیت متفاوت دیگه، کمیت متفاوت، کیفیت متفاوت. اگرچه 1 ساعت این آقا با 10 ساعت اون کارگر مساوی از جهت قیمت، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، ولی این نکته هم حائز اهمیته. اون آقا 10 ساعت کار کرد، آخرش خسته است، به دلش نیست، درآمد هر دو مثل همه، ولی او رنج میبرد روحی. این آقا آرامش داره، راحت، خوشحاله، از کاری که میکند رضایت داره. این رضایت خودش قیمت داره، این رضایت خودش ارزشمنده. ما پول به دست می آوریم که آرامش داشته باشیم. همه تلاشمون در زندگی اینه که به آرامش و خوشبختی برسیم. خب اگر کسی، اگر کاری میتواند تو رو به آرامش برساند، ولو اینکه درآمدش کمتره، این خیلی خوبه. تو با درآمد کمتر به آرامش رسیدی، دیگران با درآمد بیشتر چون مورد علاقشون نبود آرامش ندارن، خوشبخت نیستن. پول داره ولی آرامش نداره، پول داره ولی خوشبخت نیست. به خلافش، شما شاید پول کمتری داری، ولی کاری که میکنی کاریست که همراه با نشاطه، رغبت تو در اوست، و این رغبت مساویست با همون خوشبختی، دلت آرومه. اون چند ساعتی که سر کاری خوشحالی، بعدش هم که اومده پیش زن و بچت خوشحالی، آرامش یعنی همین. از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه روایت فرمود که بهترین کارها اون چیزیست که مداومت برش داشته باشی، ولو این که قلیل باشه. قلیل بودن و کثیر بودن ملاک نیست، ملاک 2 تا چیزه. 1، اینکه اون عمل عملی باشد که مداومت برش داری، و این مداومت مداومتی است که بر اثر اشتیاق به وجود میاد. انسان هیچ ممکن نیست که به کاری مداومت داشته باشد مگر اینکه این مداومت همراهش علاقه باشه. دیدید یه عده‌ای مدام شغل عوض میکنن، میری میگه آقا چته، مشکل چیه؟ میگه به دلم نبود، رفتم سراغ این کار، نشد، بهم نچسبید. یه کار دیگه، دوباره دیدم این آقا اگر 100 تا شغل عوض کنه، ولی وقتی رسید به اون محبوبش دیگه اونجا نمکگیر میشه، دیگه اونجا ثابت قدم میمونه. امام صادق فرمود بدانید محبوب ترین کارها نزد خدا اون چیزیست که قلیل باشد ولی مداوم باشد. برعکس چیزهایی که کثیرند ولی کوتاه مدتند. یکی شروع میکنه شبهای قد 100 رکعت نماز میخونه، ولی تا سال آینده 1 رکعت نماز هم نمیخونه، نه واجب نه مستحب. یه شب 100 رکعت خوندی، بقیهش هیچی. یه شب اصطلاحا جوگیر میشه، یه کار خیلی خاصی میکنه، بعد تا محرم سال آینده دیگه تو روزه ها پیداش نمیشه. میگه تو ادامه دار باشه کارت، بگو من هفته 1 بار، فقط 1 بار یه نماز شب میخونم، هفته 1 بار نماز امام زمان میخونم، ولی این مداومت بر این کار داشته باش. این مداومت انسان را میسازد، این مداومت روح انسان رو نقش میده، شکل میده. در حکمت 278 امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملول من. اون عملی که مداومت برش داشته باشی و نشاط در او باشه امید بخشتر است از اون کاری که کثیر است ولی همراه با دلزدگی و ناخشنودی است. در حکمت 279 و قال علیه السلام اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها فرفزوها. این جمله را قبلا هم عرض کرده بودیم، هرچه بیشتر حکمت های نهج البلاغه را انسان میبینه، دقت میکنه، مزامین رو با هم میسنجه، به این جمله بیشتر پی میبره که سید رضی رضوان الله علیه توجهش به این موضوعی کار کردن بوده، یعنی تلاش کرده جملاتی که موضوعشون با هم مرتبط هست رو کنار هم بیاره. مثلا همین دوتا جمله، جمله 278 این بود که خیلی دنبال کثرت عمل نباشید، کیفیت عمل بهتره. در این حکمت 279 باز همین مطلب رو به نحو دیگری امیرالمؤمنین میفرماید. یعنی این انتخابی که سید رضی کرده یه حالت موضوعی هم داشته، اگرچه بعضی وقتها این جملات تأخیر و تقدیم دارن، گاهی اوقات به هم ریختگی میبینیم، ولی فضای کلی در حکمتها موضوعی است. فرمود اذا ازرت النوافل بالفرائض، اون زمانی که ضرر برسانند نوافل یعنی مستحبات، بالفرائض یعنی واجبات، فرفزوها، اون مستحبات رو رها کنید. مستحبات به طور کلی، حالا یک موردش نوافل به معنای نمازهای مستحبی است و فرائض به معنای نمازهای واجبه، ولی در هر چیزی نوافل و فرائض داریم. روزه مستحب، روزه واجب، حج مستحب، حج واجب، اینها همه امکان مستحب بودن و واجب بودنشون هست. حضرت فرمود اگر توانستید هر دو را انجام بدید فبهل مراد، هم واجبات رو انجام بده هم مستحبات رو، خیلی خوب، خدا خیرت بده. ولی گاهی اوقات نمیشه، جور در نمیاد، هم شما بخواهی مستحباتت رو انجام بدی هم واجباتت رو، الان چه کنیم؟ حضرت فرمود هر جایی، مهم نیست کجا، مهم نیست در چه عبادتی، هر جایی دیدی مستحب دارد به واجب ضربه میزند، این مستحب رو ببوس و کنار بذار، هیچ نترس، هیچ نترس. اگر کسی دید وظیفش درس خوندنه، وظیفش درس خوندن است و اون هم درس خوندنی که تمام شبان روزش رو پر میکنه، من دیدم کسی رفته پیش یکی از مراجع گفته آقا من طلبم، دارم درس میخونم، الان شرایطم طوریه که واقعا اگر بخوام نماز شب بیدارشم، نماز شب بخونم، از درسم کم میذارم، فردا نمیتونم جواب امام زمان رو بده، من امروز وظیفم اینه که نماز شب بخونم یا خوب درس بخونم. ایشون فرموده بود که شما الان تو این شرایطی که هستی به درست بچسب، اون درس بر تو واجبه، چون ما پس فردا 4 مرجع قدر هم میخوایم، 4 عالم هم میخوایم، 4 انسان متفکر هم میخوایم که با این جریانات غربی مبارزه کنه، 4 دانشمند هم میخوایم که نسبت به اهل سنت و وهابیت دستشون پر باشه. خب تو امروز این کار رو به شدت و حدت انجام بده، مستحبی به نام نماز شب، اگرچه خیلی ارزش داره، ولی تو برای مدت محدودی که فعلا تعارض دارن این دو با هم، نماز شب رو رها کن. خب یه انسان فهیم این حرف رو میزنه، اگر از من بپرسن من دست و پام میلرزه که نماز شب رو نمیشه کنار بذاری، ولی او صراحتا فتوا میده، چون این جملات امیرالمؤمنین رو میدونه، اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، هر جا دیدید نوافلتون واجباتتون ضرر میزنه مستحبات رو رها کنید. در واقع این جمله امیرالمؤمنین یک قاعده اصولی است. در اصول فقه، اصول فقه یک قاعده داریم به نام تعارض اهم و مهم. اگر یه جایی دو تا امر با هم تعارض پیدا کرده، یکی مهم بود یکی اهم بود، یعنی مهمتر، کدوم یکی رو بگیره؟ همه ما میدانیم غصب حرام است. الان میبینی یه مسلمانی افتاده داخل رودخانه و تو هیچ راهی نداری مگر اینکه از وسط زمین یه آقای بزنی و رد بشی، اگرچه این آقا زمینش رو گوجه کاشته، تو مجبوری برای نجات جان کسی پا روی این محصولات بگذاری، از بین برن، خراب بشن. اون آقا هم بزرگ سردر زمین نوشته من راضی نیستم کسی از اینجا بگذره. اینجا اهم کدام است؟ مهم کدام است؟ مهم اینه که پا روی گوجه نذاری، ولی مهمتر از آن برسی به داد اون بنده خدا مسلمان رو. میگه پا بذار تو زمین غصبی برو، مهمتر اونه که جان کسی رو حفظ کنی. این قاعده، قاعده اهم و مهمه. اینجا هم به ما گفتند واجبات اهمند، اهم یعنی صيغه افعل تفضیل، مهمترند، و مستحبات یه پله پایین ترند. هر جا بین این دوتا تعارضی پیش آمد، شما طرف مهمتر را بگیرید، طرف واجبات رو بگیرید. نکته بعد این که یه قصه ای داره، این روایته، بعضی ها به عنوان داستان نقلش کردن ولی این روایته. میگن که وجود مقدس امام صادق اگر اشتباه نکنم فرمود که یه مسلمانی یه رفیق مسیحی داشت، رفت این مسیحی گفت، ادله براش آورد، دلیل براش آورد، اون مسیحی مسلمان شد. مسلمان شد و صبح علی طلوع قبل از اذان صبح این مسلمان رفت دم خانه این مسیحی رو زد که کفش و کلاه بپوش بریم. آقا کجا بریم؟ نماز صبح. اینها رفتن مسجد، نماز شبشون رو خوندن، نماز صبحشون رو خوندن، اون ادعیه بعد از نماز صبح رو خوندن. گفت این مسیحیه، گفت آقا بریم بخوابیم، مسیحی تازه مسلمان شده. گفت که نه، تا طلوع آفتاب که مکروه انسان بخوابه. گفت خب باش. نشستن یه مقداری، یه گعده‌ای شد، حرفی زدن، صبحانه‌ای خوردن. ساعت 8 و 9 این مسیحیه گفت آقا بریم. گفت که دیگه کجا بری، الان اذان ظهر، نماز ظهر رو خوندن، یک دور هم نشستن، گذشت تا 3 و 4 شد، نماز عصر رو خوندن، دوباره همینطور، دوباره نماز مغرب. گفت کجا بری، حالا یه مقداری صبر کن، دور هم باشیم. 11 شب فرستادش خونه. فردا صبح دوباره رفتم خونه، زد که بیا بریم مسجد برای نماز شب. گفت آقا این دینی که شما دارید دین بیکار هاست، برو یه نفر مثل خودت بیکار رو پیدا، ما کار داریم، زندگی داریم، نمیشه که همش مسجد باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. این جمله امیرالمؤمنین دقیقا اشاره به همینه. این مستحباتی که در مکتب و شریعت آمده، غرض این نیست که من شروع کنم از اول تا آخر مفاتیح را ماهی یک بار بخونم. خب یه نفر توان داره، یه پیرزنی است، پیرمردی است، شغلی نداره، کار خاصی نداره، خب دعا هم میخونه، زیارت عاشورا هم میخونه. ولی یه نفر هست وظیفه‌اش چیز دیگری است، یه کار اجرایی به عهده داره. یه نفر که رئیس جمهور شد، حالا این آقای رئیس جمهور بگه من میخواهم روزی 10 ساعت هم برم دانشگاه تدریس کنم، آقا نمیشه، تو وظیفت چیز دیگری است، الان واجب به عهده تو چیز دیگری است. وقتی از این مسئولیت فارغ شدی برو کارت رو هر کاری خاصی بکن، مشکلی نیست، الان باید به وظیفه عمل کنی. لذا عمل به همه مستحبات در توان انسان نیست، وقت هم برای این نداریم. همه مستحبات، هر کسی در هر ساعتی از شبان روز، در هر روزی از روزهای هفته و سال اراده کرد با خدا ارتباط برقرار کنه، راه براش بازه. شنبه این دعا رو بخون، یک شنبه این دعا رو بخون، یک شنبه نماز توبه داریم، دوشنبه این گونه است، اگه ماه ذوالحجه است این گونه، ذوالقعده است این گونه، رجب است این گونه. برای هر کسی هر ساعتی بخواهد با خدا ارتباط برقرار کند راه هست. ولی این گونه هم نیست که ما همه باید هر لحظه‌مون رو با مفاتیح باشیم، کار دیگه هم داریم، شغل دیگری هم داریم. حضرت می‌فرماید شما در مواجهه با این تعارض، وقتت کم، اعمال عبادی زیاده، چه کنم؟ یه راهکار به ما نشون دادن. راهکار آن است که برید سراغ اعمال عبادی که از جهت درصد خلوصشون بالاست. حالا این جمله حقیره، برید سراغ اون اعمالی که خیلی بهش تأکید شده، برید سراغ اون اعمالی در بین مستحبات که خیلی برای ما عروج می آورند، سکوی پرتابی هستند. مثلا اگر انسان نمیتواند همه مستحبات رو انجام داده، گفتن اگر نتونستی نوافل روزانه رو بخونی نماز شب فراموش نشه، اگر نتونستی بخونی قفیله را حتما بخون. این قفیله 2 رکعته، اون نماز شب 11 رکعته، حالا اون بعضی ها با مسامحه زیر سیبیلی گفتن همون 3 رکعت آخر رو هم بخونی کفایت بود. اینها ارزشند. به جای این که بخوای نمیتونی، طاقت نداری، توان، یکی مثل من افتاده است نمیتونه، یکی فرصت نداره، خب میگه تو نمیتونی همه رو بخونی، اما این 11 رکعت رو بخون، اما اون 2 رکعت قفیله رو بخون. میگه تو نمیتوانی همه ادعیه رو بخونی، زیارت ها رو بخونی، عاشورا بخون، زیارت عاشورا خیلی رشد میده تو رو. نمیتوانی همه مستحبات رو انجام بدی، غسل جمعه رو فراموش نکن. قرآن خوندن، تلاوت روزانه حداقل 50 آیه قرآن رو فراموش نکن. احترام به والدین. ببینید اینها اون اموری است که خیلی وقت ما رو نمیگیره. دیگه هیچ کسی نمیتونه بهونه بیاره من به اندازه یه نماز شب وقت نداشتم، من به اندازه زیارت عاشورا تو شبان روزم وقت نداشتم. 99 درصد افراد این وقت رو دارن، بیش از این هم وقت دارن. میگه تو اعمالی رو انجام بده که کوتاه باشن و کیفیتشون هم بالا باشه. ازا ازرت نوافل بالفرائض فرفزوها، اگر بنا شد نوافلتون، مستحباتتون به واجباتتون ضربه بزنه، نوافل و مستحبات رو کنار بگذارید. در حکمت 39 نهج البلاغه هم شبیه همین جمله رو داشتیم. حضرت فرمود لا قربت به نوافل ازا ازرت بالفرائض، هیچ تقربی در نافله و مستحب نیست اون زمانی که ضرر به واجب بزنه. قنوت نمازت رو، نماز ظهرت رو اینقدر طول بدی، رکوعت رو اینقدر طول بدی که نماز عصرت قضا بشه. خب این مستحبه به درد تو نخورد. وقتی که مستحب ضرری بزند به واجبات، هیچ تقرب و ارزشی برای انسان نخواهد داشت. حکمت 280 امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من تذکر بعد السفر استعده. خیلی جمله قشنگی است. فرمود من تذکر، اگر کسی متذکر، متوجه و یاداوری بشه بهش، چه چیزی؟ بعد السفر، طولانی بودن سفر قیامت. اگر کسی به این جمله توجه کنه، غفلت نسبت بهش نداشته باشه، ما راه طولانی در پیش داریم. ما برای امروز و فردا خلق نشدیم، ما برای 70 سال و 80 سال خلق نشدیم، ما برای ابدیت خلق شدیم. در این مسیر طول و دراز ابدیت هیچ چیزی به درد ما نمیخورد الا اعمالمون. حضرت فرمود اگر کسی متوجه این جمله باشه، استعد، خودش رو آماده میکنه، فراهم میکنه، همه زاد و توشه‌ای که برای این سفر طولانی نیازه او رو آماده میکنه. آمادگی در گرو آگاهی است. تا انسان آگاهی نداشته باشه، آمادگی نداره. ما اگر ندانیم این مسیری که داریم میریم مسیر برفیه، خب طبیعتاً زنجیر چرخ هم بر نمیداریم، طبیعتاً لباس گرم هم بر نمیداریم، چون نمیدانیم. ولی وقتی فهمیدی این مسیر کوهستانی است، این مسیر برفی است، استعد، شرایط رو فراهم میکنی، زنجیر چرخت هم دنبالته، تدبیر میکنی، ما یه مقدار خشکبار برداریم اگه احیانا توی برف موندیم گشنه نشیم، یه وسیله گرمایشی هم. همه اینها این استعدادها، این آمادگیها، این شرایط لازم برای سفر است. ولی وقتی فهمیدی، آدم نفهمه ندانه خب کاری نمیکنه، ولی وقتی فهمید شرایط رو مهیا میکنه. حضرت میفرماد شما یکی از وظایف مهمتون فهمه، بدانید کجا دارید میرید. فکر در مورد این سفر آخرت خیلی مهمه، انسان رو آگاه میکنه. فکر، همه گذشتگانمون رو به یاد بیاریم، حالا اونهایی که قرآن میگه، روایات میگه، هیچ، همینهایی که به چشم دیدیم، همینهایی که خودمون رفتیم داخل قبر گذاشتیم، داخل قبر لحد رو چیدیم، خاک روی لحد ریختیم، همونهایی که خودمون غسلشون دادیم، کدام یکی از اینها طلا با خودشون بردن، مال و اموال با خودشون بردن، سند و قباله زمین و خونه با خود، دست خالی رفتن دیگه. خب این دست خالی رفتن، اگر انسان مثل یک شیئی بود که میپوسید، میگفتیم رفت داخل قبر پوسید تمام شد، چیزی نمیخواد ببره. ولی وقتی میدانیم انسان بعد از اینجا راه داره، خب زاد و توشش چیه؟ این که از اینجا دست خالی رفت، ولی اونجا راه طولانی در پیش داره. پس معلومه اون چه که باید ببرد مال نیست، اون چه که باید ببرد عمل است، اون چه که باید ببره نیته، نیت کار خیره، اعمال صالح. خب این فکر کردن انسان رو به راه میاره. انسان وقتی متذکر شد، من تذکره، وقتی متذکر شد، متوجه شد، با ما همین 60-70 سال نیستیم، ابدیت، هر کسی سر سفره خودش باید بنشینه. من چه چیزی برای سفرم آماده کردم؟ غذای من چیست؟ این غذایی که آماده کردم خودم حاضرم بخورم؟ این غذا عذاب است یا نعمت است؟ روح و ریحان از کدام است؟ استعداد حاصل میشه. اطلاع و آگاهی برای آمادگی شرط بسیار بسیار مهمی است. در مورد بعد سفر، این طولانی بودن سفر، راه طول و درازی که ما در پیش داریم، قبلا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بود، حکمت 77 نهج البلاغه همینه. حضرت آه کشید، یه آه جانسوزی. امیرالمؤمنین که آه بکشه دیگه ما تکلیفمون مشخصه، فرمود که آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد. آه فریاد به خاطر چه چیزی؟ قلت الزاد. از یه طرف توشه ما کم پشته، از یک طرف طول طریق، راه طولانی است. ما برزخ در پیش داریم، قبر در پیش داریم، قیامت در پیش داریم. خود این قیامت تا بیاد تکلیف ما مشخص بشه، تا بیاد حساب و کتاب بشه، خیلی طولانیه. یکی از عذابهای قیامت همینه، معطل شدن، تو صف موندن، هول و اضطرابی که هست. خب این طولانی بودن سفر کاملا برای ما معلومه، ولی ما نمیتوانیم گرسنه باشیم، زاد و توشه میخواییم. حضرت فرمود من تذکر بعد السفر استعده. این تذکر رو باید جدی بگیریم، خودمون به خودمون یادآوری کنیم. حکمت 281 و قال علیه السلام لیست الرویت کالمعاینت مع الابصار فقط تکذب العیون اهلها ولا یقش العقل من استنسحه. این حکمت راجع به عقل و تجربه است. عقل یک چیزی است، تجربه و مشاهده حسی یه چیز دیگه. حضرت فرمود لیست رویه، رویه به معنای فکر، اندیشه. فرمود فکر و اندیشه و عقل کالمعاینت مع الابصار نیست. فکر مثل دیدن با چشم نیست. دیدن با چشم محسوس است، ملموس است. تو یه چیزی را میبینی، از اونجا به فکرت یه تصویری میفرستی. ولی گاهی اوقات فکر تو دارد آنالیز میکنه، فکر تو داره محاسبه میکنه. فرمود دیدن با چشم هیچگاه مثل اندیشه و عقل نیست. چرا؟ دلیلش اینجاست. فقط تکذب العیون اهلها، گاهی اوقات میشه چشم ها به صاحبانشون دروغ میگوید. همین چیزی که ما امروز بهش میگیم خطای دید. خطای دید یعنی سراب. آب میدیدی، رفتی جلو دیدی سرابه، هیچی نیست. هیچی نیست. خطای دید فرام انسانتون یه خیابان نگاه میکنه، به چشم نگاه میکنه، میبینی هرچه جاده به انتها نزدیکتر میشه باریکتر میشه. در حالی که اینطوری نیست. این خطای دیدیست که ما داریم. آنچه را که هست نمیبیند، طور دیگری برداشت میکند، از زاویه خاصی به موضوع نگاه میکنه. پس معلومه گاهی اوقات دروغ میگه. ولی عقل اینگونه نیست. لا یقش العقل من استنصحه. اگر کسی از عقل طلب نصیحت کنه، بگه ای عقل به من مشاوره بده، ای عقل مرا آگاه کن، عقل به کسی دروغ نمیگوید، عقل به کسی کم نمیگوید. آنچه را که باید بگوید به معنای حقیقی کلمه میگوید. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. عرض کردیم این حکمت راجع به این تعارضی است که بین علوم تجربی و عقل برقراره. هیچ شکی نیست که علوم تجربی امروز در زندگی ما نقش حیاتی داره. طب یکی از علوم تجربی است. همین طب و پزشکی پیشرفته امروز از معاینه 1000 نفر به این نتیجه میرسن که لوز المعده کذا، این طوری شکلش اینه، اینطور عمل میشه، اینطور کار میکنه، چشم اینطوری کار میکنه، گوش اینطوری کار میکنه، اگر کسی خواست مثلا دندانش رو جراحی کنه باید این کار رو بکنه. اینها چیزایی هست که با تجربه به دست میاد. هی باید آزمایش 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 تا به این نتیجه برسید. خیلی زندگی امروز ما وابسته به این علوم تجربی است و علوم تجربی بسیار ارزشمندند. هیچ نباید در مواجهه عقل و علوم تجربی ما بگیم علوم تجربی که هیچ، نه، علوم تجربی جایگاه دارن، زندگی امروز ما وابسته به همین هاست. نکته اول، علوم تجربی گرامی اند، بزرگی اند. نکته دوم این که امیرالمومنین سلام الله علیه میخواد به دانشمندان علوم تجربی یادآوری کنه امکان خطا زیاد است. امکان خطا زیاده، چون شما با حس دارید کار میکنید و حس امکان خطاش زیاده. گاهی اوقات شده دیگه در همین پزشکی اشتباهات فاحشی به وجود میاد. چرا؟ چون حس است، چون لمس است. گاهی موقع ها اجتماع در خلاف دانشمندان، بعضی از دانشمندان غربی که علم را محدود در علوم تجربی میکنن، میگه اصلا بالاتر از این علوم تجربی هیچی نیست، هرچه هست همینه. حضرت میفرماد غیب علوم تجربی از اون جهت که خطای زیادی درشون هست، خطای دید خیلی فاحشه. اون هم میدونید در بین لامسه ما چشم از همه دقیق تره، چشم از گوش دقیق تره، از بویایی دقیق تره، از چشایی دقیق تره، از لمس کردن دقیق تره، چون داره مواجهه خارجی، شیء بیرونی رو داره میبینه و عکس میگیره. با این حال چشم خطا داره، چه برسه به گوش، چه برسه به شامه. حضرت فرماد تصور نکنید که همه علم همین علم ظاهری و تجربی است. بالاتر از علم تجربی هم علمی داریم و اون علمی است که عقل به ما میدهد. در علم عقل لا یقش العقل من استنسه، اگر کسی از عقل کمک بگیرد هیچ گمراه نمیشه. خب شاید کسی بپرسه آقا من با عقلم کاری کردم، مشورت کردم، به یه نتیجه رسیدم، پیش رفتیم و نشد. من با یه انسان عاقلی، با یه آدمی که عاقل بود مشورت کردم، برعکس نتیجه داد، به اون چیزی که میخواستم نرسیدم. کاملا درسته. حضرت نفرمود انسان عاقل هیچ وقت اشتباه نمیگه، فرمود عقل هیچ وقت اشتباه نمیگه. ما یه عاقل داریم، یک عقل. عاقل ها درجه بندی هست. ما عاقل به معنای تام 14 معصوم رو داریم که عقل کلند، ولی بقیه مردم درصد عقلشون هی میاد پایین تر میاد. یه نفر عاقله ولی عقلش 1%، عاقله دیگه 1%، یه نفر 10%، یک نفر 20%. اون چیزی که هیچ خطایی ندارد عقل کل است، ولی هرچه بیایم پایین تر عقل کمتر میشه. و عصمت و عقل، این جمله داخل پرانتز، عصمت و عقل رابطه دقیقا نزدیک به همی دارد. یعنی هرچه طهارت روحی انسان بیشتر باشد، بینایی و بصیرت فکریش بیشتر میشه، عقلش بیشتر کار میکنه. اینکه فرمودن گناه دیوانگی است، آدمی که گناه کرد معلومه دیوانه است، چون عاقل که گناه نمیکنه. عاقل عصمت داره، عاقل کسی است که میداند این آتشه، گناه نمیکنه. ولی اگر کسی گناه کرد، حالا انیشتین باشه، بهش بگن پروفسور، بهش بگن دکتر، آیت الله، گناه که کرد این دیوانه است، پروفسور دیوانه است، چون عقل و عصمت رابطه مستقیم داره. هرچه طهارت انسان بیشتر باشه، رابطهش با گناه کمتر خواهد شد. لیست رویت کل معاینت مع الابصار فقط تکذب العیون اهلها ولا یقش العقل من استنسه. و حکمت پایانی که امروز عرض خواهیم کرد، حکمت 282، و قال علیه السلام بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، فرمود بین شما و بین پند و نصیحت و موعظه یه حجابی هست. بین شما و بین پند و اندرز یک دیواری کشیدند و اسم این دیوار غره، غره به معنای قفلت. اون چه که باعث می شود شما پند نپذیرید، قفلت هایی است که بر شما آرز میشه. نکته اول این که عوامل برای عبرت آموزی انسان فراوانه، فراوان. یعنی هر چه بگیم کم گفتیم. آخرش این جمله امام کاظم سلام الله علیه فرمود ما من شیء تراح عینک الا و فیه موعظه، هیچ چیزی نیست که تو با چشمت ببینیش مگر اینکه داخل همون شی یه موعظه‌ای برای تو. یه انسانی رو میبینی گناهکاره، این داره به تو موعظه میده. یه انسان صالحی رو میبینی داره به تو موعظه میده. یه حیوانی رو میبینی داره به تو موعظه میده. پرنده آسمان رو میبینی داره به تو موعظه میده. خودت رو میبینی موعظه میده. خانه های ویران شده گذشتگان رو میبینی موعظه است. پیرزن و پیرمرد رو میبینی موعظه است. بچه کوچیک رو میبینی. هر چرا انسان میبینه اسمت اون بچه کوچیک موعظه است. خمیدگی اون پیرمرد موعظه است. ویرانی اون کاخ و ساختمان های مجلل موعظه است. دست خالی بودن اون پرنده ای که داره تو هوا میره ولی شکم پرش برای من و شما موعظه است. دستش خالی است، نه صبح چیزی از کیف با خودش میبره، نه شب که میاد کیف خانه میاره، پلاستیک و پر میوه پر مواد غذایی. دست خالی میره، دست خالی میاد ولی شکمش پره. این نصیحت، این پنده. خدایی که یه پرنده رو گشنه نذاشت تو هم گشنه نمیذاره. اعتماد کن به خدا، به رزاقی. همه چیز امام کاظم فرمود در عالم هر چرا نگاه میکنی پنده. با این نگاه گاهی اوقات نگاه کنی. این که من سر کلاس نهج البلاغه آمدم پند است. این که دیگری رفیقم نیامد پنده. همه اینها هر چه میبینیم و میشنویم پنده. این جمله امام کاظم. پس پند گرفتن سخته، ولی عواملی که به ما انذار بدن، هشدار بدن، نصیحت کنن خیلی فراوانند، خیلی فراوانند. مهم اینه که اون دستگاه گیرنده ما درست باشه و این سیگنال هایی که به سمت ما پرتاب میشه رو جذب کنه. نکته اول، عوامل پند فراوانند. و اما نکته دوم، این که حضرت فرمود و بین الموعظت حجاب من الغره، این غفلت به چه معناست؟ ببینید ما غفلت رو در دو موضع برای پند و اندرز میبینیم. یه وقتی هست کسی موقع شنیدن حرفهای امیرالمؤمنین غافله، سرسری میگیره، دقت نمیکنه، با عمق جانش حرف علی را نمیشنود. خب این میشه غفلت. فردای قیامت خدا میگه بابا من حرف رو به تو رسوندم. مثل اون دانش آموزیه که سر کلاس حواسش نیست، تو هپروته. معلم میگه آقا امتحان ببین، من سر کلاس جلسه فلان این درس رو گفتم، هم شاگردی های تو هم نوشتن، تو حواست پرت بود. خدا میگه من راهنماییت کردم، انذار بهت دادم، اندرز بهت دادم. خب حواست نبود، غفلت داشتی، نفهمیدی، نگرفتی، تقصیر توه. من به هر طریقی بود به تو گفتم، تو نگرفتی. این یه غفلته. غفلت در لحظه شنیدن، یعنی آدم حالا یا در لحظه دیدن، خیلی فرقی نداره. انسان رفته قبرستان حواسش نیست، به جای این که متوجه قبرستان باشه متوجه سنگه. سنگی که روی این میت انداختن، گرانیت سنگی که روی اون میت انداختن، این سیاه اون سفیده، این بالاش درخت داره اون درخت، این که نشو قبرستان رفتن. تو معلومه در دریافت غفلت داشتی، اصلا نگرفتی آمدن به اینجا برای چی بود. این یک نوع غفلت. ولی یه نوع غفلتی هم داریم که بعد از این پند و اندرز حاصل میشه. همه ما این رو تجربه کردیم. الان مثال بزنم، در درون خودمون این نمونه هاش رو یادآوری میشیم. شب قدر رفتیم روزه، گریه کردیم، متحول شدیم، حال طاعت و عبادت به ما دست داده، از سخنرانی سخنران، از روزه مدعا، از اون فضای معنوی پند و اندرز گرفتیم. پس فردا، هفته بعد، ماه بعد یادمون رفت. اصلا یادمون رفت که رفت، تمام شد. اون لحظه خوب بودیم ها، اون لحظه داشتیم استفاده می کردیم، حالمون هم حال خوشی بود. غفلت بعد از پند آمد. و این دومی خیلی شایعه، خیلی شایعه. قبلا عرض کردم که شیخ حسن علی نخودکی به پسر ایشون گفتن پدر شما چه کرد به این مقام رسید؟ گفت پدر من هر کاری می کرد نگه می داشت. شما هر کاری که میکنید، نماز ظهرتون رو که خوندید تا به نماز مغرب برسه، اثر این نماز تمام شد. دوباره نماز مغرب رو که خوندید تا نماز صبح، اثر این نماز، اثر این روزه، اثر این مطالعه همش رفت. او نگه میداشت. اینجا هم همینه. نگه داشتن این پند و نصیحت خیلی مهمه. اگر حرفی را شنیدیم، اون حرف ملکه ما بشه، یادمون نره، چون یاد رفتن نداره. ما در تشییع جنازه شرکت میکنیم، اون لحظه میبینی انسان به یاد مرگه، انسان رفت کسی رو غسل داد. میبینید دیگه، غسل که میخواید بدید، این جمله امیرالمومنین المؤمن کالمیت فی یدی الغسال. مؤمن واقعی کسی است که مثل مرده باشه. اون غسال وقتی میخواد مرده رو تکون بده، این مرده دیگه نمیگه آقا آروم تکونم بده، آقا دستم درد گرفت، آقا آب سرده، آب گرمه، از این کار خوشم میاد، از اون کار بدم میاد. این هیچی نمیگه. هر کاری غسال میخواهد میکنه. فرمود مؤمن مثل مرده است در دستان خدا. خدا هرچی بهش گفت میگه چشم. ما باید به اینجا برسیم. قفلت گاهی اوقات میبینی رفتی یه میتی را با دست خودت غسل دادی، دیدی که این هیچ حرکتی نمیکنه، دیدی که این دنیا با همه زر و زیورش تمام میشه، فردا یادت رفت، پس فردا یادت رفت. لذا ما در بحث موعظه اولا باید زیاد موعظه بشنویم. خود این تذکر موعظه ها باعث میشه انسان فراموشی نگیره، غفلت نکنه. یکی از برکت های همین جلساتی که احادیث اهل بیت خونده میشه، خاصه نهج البلاغه که سرشار از پند و نصیحت، سرشار از توجه به مرگ. یکی از ویژگی های نهج البلاغه اینه که هر روز تا میاد یادت بره خدا هست، حضرت بهت میگه بابا خدا هست، قیامت هست، مرگ هست، تو آینده ای به نام برزخ در پیش داری، آینده ای به نام حساب. که این تذکرهای مداوم باعث میشه غفلت سمت آدم نیاد. فرمود بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و پند و نصیحت یک حجابی است به نام حجاب فراموشی. اگر این حجاب از میان برداشته بشه، میبینید اثر اون موعظه ها آشکار میشه. انشالله که به برکت امیرالمؤمنین موعظه های علی، اندرز های علی و راه راست و درستی که امیرالمؤمنین پیش پای ما گذاشته رو به خوبی طی کنیم، پندهای حضرت رو به گوش جان بشنویم و به اونها عمل کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.